دو بعد از ظهر در ایران است و این صدای رادیو فردا و مجله نیمروزی رادیو فردا است که شما با اون همراه هستید. بنیامین نتانیاهو میگوید در پی حمله راکتی به یک منطقه در شمال تل آویو مدت زمان سفر خود به آمریکا را کاهش می‌دهد. مسیرهای تردد شناورهای مسافری بین جزایر استان هرمزگان به دلیل شدت طوفان دریایی بسته شد. و آمریکا برای استفاده از بنادر عمان با این کشور قرارداد استراتژیک بست. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید در پنجمین روز از نوروز 1398 خورشیدی به سر میبریم. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید و در کنار ما هستید سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهایی که در ارتباط با ایران و مسائل مرتبط با ایران رخ داده و همکارانم به استودیو خواهند آمد و با اونها صحبت خواهیم کرد. کارشناسان در برنامه حضور خواهند داشت. خلاصه اگر در این نوروز انتخاب کردید که با ما همراه باشید و در جریان آخرین تحولات ایران قرار بگیرید، از شما سپاسگزاریم. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه بشیم با شما. همونطوری که خبرها رو مطالعه کردید در روزهای گذشته، حتما متوجه شدید که مسئله سیل در استان گلستان، خراسان شمالی و این مناطق بسیار حساسیت برانگیز شده و وضعیت به گونه‌ای که الان کمک‌های امدادی اونجا داره انجام میگیره از سوی مقام‌های دولتی. همکارم رویا کریمی مجد در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت در خصوص مناطق سیل زده. پس اجازه بدید که به خانم کریمی شاد باشه نوروزی ابتدا بگم و خانم کریمی بریم سراغ این که الان وضعیت در ایران به صورت عمومی مناطق سیل زده به چه صورتیه.
من هم شاد باش نوروزی میگم به مخاطبان رادیو فردا، هرچند که به نظر میرسه در بسیاری از استانهای ایران وضعیت واقعا از وضعیت نوروزی خارج شده و مردم بیشتر نگران حفظ سلامت و امنیت خودشون هستن تا بخوان به دید و بازدیدهای نوروزی بپردازن. تو به 3 تا استان اشاره کردی محمد، ولی به نظر میرسه که داستان خیلی گسترده تر هستش. استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، فارس، کرمانشاه، بخشهای شرقی استان کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و بخشهای غربی استان اصفهان همشون تحت این احتمال هستن که وقوع سیلاب پیش بیاد و همینطور آب در این مناطق جاری بشه. بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی که امروز در ایران منتشر شده، تمامی مناطق ایران جز نوار شرقی در اونها سامانه بارشی فعال هست و فقط در واقع نوار شرقی هستش که احتمال بارش و باران در اونجا کمتر هست. همین امروز صبح حسن روحانی در جلسه هیئت دولت دستورات ویژه‌ای رو صادر کرده برای رسیدگی تمامی وزارتخانه ها و مقام های مسئول به موضوع سیل. در مورد راه‌های کشور، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از مردم خواسته تا به دلیل وضعیت جوی امروز یعنی 5 فروردین و فردا 6 فروردین اصلا سفر نکنند، به خاطر اینکه جاده‌های 25 استان کشور برفی و بارانی هستش. و اینطور که رئیس مرکز کنترل ترافیک گفته، در صورت اجبار برای سفر کردن از مسافران خواسته که از تردد در جاده‌های مناطق کوهستانی، جاده‌های نزدیک رودخانه‌ها و به ویژه محورهای فرعی خودداری کنند. و 22 جاده اصلی هم تا این ساعت در استانهای گلستان، سمنان، تهران، البرز، گیلان، کوکیلیو، بویراحمد، همدان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان بسته شدند.
یه اشاره من ابتدای مجله کردم به کمک‌های امدادی که صورت گرفته. الان وضعیت این کمک‌های امدادی به چه صورتیه؟ در گذشته مثلا موارد مشابه رو که نگاه می‌کنیم، مثلا در کرمانشاه شاهد این بودیم که به طور کل همه وارد این مسئله شدن، همه کمک کردند، حتی چهره های سرشناس کمک جمع میکردن. الان به چه صورتی؟ آیا این کمک ها سازماندهی شده؟ مکان خاصی هست که فقط این کمک ها رو باید انجام بده؟ به چه صورتی؟
خب همینطوری که معاون دادستان کل کشور دیروز اعلام کرد، جمع‌آوری کمک مالی برای سیل زده ها از سوی چهره های مشهور ممنوع شده و تا به حال 60 حساب که برای کمک به سیل زدگان اعلام شده بودن مسدود شدن.
دلیلش رو گفتن چرا ممنوع کردن؟
دلیل مشخصی اعلام نشده، اما گفتن که در واقع میخوان ساز، به نظر میرسه که میخوان یه سازماندهی بکنن در این سمت که همه یه کمک ها از سوی دو ارگان اصلی یعنی کمیته امداد و هلال احمر در اختیار مردم قرار بگیره. دو تا شماره حساب هم اعلام کردن. کمیته امداد یه پویشی راه انداخته تحت عنوان رفیق گلستان باشیم و جمعیت هلال احمر هم شماره حساب خودش رو اعلام کرد. اما نکته جالب ماجرا این هستش که گزینه کمک به سیل زدگان در پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای هم فعال شده و در واقع به نظر میرسه که این تنها گزینه ای هستش که برخلاف نظر دادستان داره علاوه بر هلال احمر و کمیته امداد پول جمع میکنه. تمامی عواید حاصل از بلیت فروشی دیدارهای تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان هم قرار شده که به سیل زدگان اختصاص پیدا کنه.
صحبتی هم بوده، کشورهای دیگه هم گویا صحبت کردن از اینکه کمک کنن به سیل زدگان، مثل دولت آلمان که پیشنهاد داده بوده و اینا. ولی الان به طور کل وضعیت به چه صورته؟ کدوم مناطق هستن که نسبت مناطق دیگه وضعیتشون بغرنج تره؟
تا اونجایی که من خبرها رو نگاه کردم، در واقع استان گلستان یعنی همون آقلا و مناطق اطرافش، استان لرستان و شیراز در واقع در حال حاضر مهمترین شهرها و استانهایی هستن که تحت تاثیر سیل قرار گرفتن. اینطور که خود آقای رحمانی فضلی اشاره کرده، وضعیت آقلا به نسبت روزهای گذشته بهتر شده، یک سوم آب رو تخلیه کردن. این همه دلیل سه تا انفجاری هستش که دیشب سپاه پاسداران در مسیر ریل راه آهن در شمال شهر آقلا انجام داده. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از این انفجارها اعلام کرد که 48 ساعت طول کشیده تا ستاد بحران استانداری به سپاه اجازه این انفجارها رو بده. سخنگوی سپاه گفته که مهندسی و تخریب نیروی زمینی سپاه طوری تخصصی عمل کردن تا هیچ آسیبی به خطوط ریلی وارد نشه. اما نکته مهمی که وجود داره در میون محمد این هستش که گفته میشه با رهاسازی و انباشت آب در منطقه شهر آقلا که در واقع با این انفجارهایی که سپاه انجام داده داره صورت میگیره، مناطق دیگری هستن که الان تحت تاثیر قرار گرفتن، از جمله گمیشان. تمامی راه‌های ارتباطیش قطع شده در اثر این رهاسازی آب به سمت اونجا و حتی از طریق هلیکوپتر هم دیگه نمیشه به مردم این شهر کمک رسانی کرد. سیلاب به فرودگاه گرگان هم وارد شده و شهر صنعتی آقلا هم کاملا دچار آب گرفتگی شده. به نظر میرسه این سردرگمی وجود داره در اون منطقه که چگونه میشه راهی برای ورود سیلاب به دریا باز کرد و در این گیرودار سپاه و ارتش وارد عمل شدن تا گرگان رود در محله اتصال به دریا رو از مسیر چاروخلی تا خواجه نفس لایروبی کنن. لرستان وقت دارم لرستان همچنان بگم،
وقتمون خیلی کمه، ولی مثل اینکه لرستان اشاره کوتاه می‌خوایم بکنیم.
ببین لرستان دو تا پل آفرینه و پل دختر در لرستان زیر آب رفتن. یه نفر در لرستان کشته شده، برق 50 تا روستا قطع شده، ارتباط 30 تا روستا هم کاملا قطع شده. اصفهان و شیراز هم شرایط بحرانی دارن، آبادان هم همینطور و
کل ایران رو شما گفتین دیگه،
25 تا استانه.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود، نگاهی داشت به بارش های پیاپی و مسئله سیل در استان گلستان و چند استان و شهر دیگر که همچنان ما میخواییم این مسئله رو پیگیری کنیم، ادامه بدیم. همراه میخواییم بشیم با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست، پژوهشگر و فعال محیط زیست در ایتالیا، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که دلایل این رخداد طبیعیه. خانم بهرامی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز با توجه به صحبتهایی که شد، الان گفته میشه که فعالیتهایی داره صورت میگیره که به نوعی کنترل کنن، اما مثلا گویا این فعالیت ها منجر شده که سیلاب به نقاط دیگه برسه و اونجاها رو هم در بر بگیره. تا چه اندازه این اتفاقی بوده که به خاطر اهمال یا سستی که گفته میشه در کنترل کردن بحران صورت گرفته رخ داده؟
میتونیم یه درصد مشخصی رو به هر کدوم از این فاکتورها بدیم، ولی به نظر من بسیار مهمه که حالا به هر حال بعد از اینکه این بحران مدیریت شد و وضعیت زندگی مردم حداقل به شرایط نسبی عادی برگشت، در مورد دلایل سیل وجود در بروز این حادثه بررسی دقیق و جدی بشه. مثلا مجلس میتونه کمیته تشکیل بده یا نمایندهایی که در شهرهای آسیب دیده هستن متقاضی بشن که وزیر نیرو، وزیر مسئول سازمان محیط زیست و به هر حال تمام ارگانهایی که درگیر بودن، سازمان جنگلداری، مسئولیت بپذیرن و در موردش توضیح بدن. من فکر میکنم که موضوع خیلی مهمی اتفاقا که ما این فاکتورها رو ببینیم. درسته که به هر حال ما وضعیت متغیرایی مثل بارش بسیار زیاد باران نسبت به میانگین سالانه خیلی اونجا مؤثر بوده، ولی نباید فراموش بکنیم که به هر حال شرایط رو وضعیت ساخت و سازهای عمرانی که در حاشیه امن رودها به وجود اومده بود، جنگل در واقع جنگل روبیایی که در سطح وسیع در شمال ایران اتفاق افتاده و موضوع مهم تغییر کاربری اراضی جنگلی و مراتب کشاورزی که به هر حال پوشش گیاهی میتونست خیلی مؤثر باشه اونجا، و بعد از اون وضعیت صدها که خب ما میدونیم که نماینده آقای دادجریبی، نماینده گلستان و آقلا حتی در مورد این موضوع صحبت کرد که تذکر یک هفته قبل داده شده بوده به مسئولین صدها در از طرف سازمان هواشناسی برای یه توده بارانی و خب واکنش،
یعنی قابل پیش بینی بوده خانم بهرامی پس این مسئله، یعنی میتونستن چون سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم اجازه بدین من این رو بگم که گفته بودن که میشد با پروژه های زیربنایی و آبخیزداری مانع سیل در گلستان شد. تا چه اندازه این صحبت ایشون صحبتیه که میشه روش حساب کرد؟
قطعا بحث منطقیه به نظر من، به خاطر اینکه ما وقتی حتی تعداد سیلا رو در استان گلستان بررسی بکنیم میبینیم که یه رابطه معناداری داره با کاهش پوشش جنگلی و ساخت و سازهای معادن و جاده کشی ها و سدسازی هایی که حتی تو منطقه اتفاق افتاده که تمامش با جنگل روبی و در واقع وضعیت دستکاری در فضای طبیعت اونجا از جمله مسیر رودها اینا اتفاق افتاده، و قطعا این دستکاری در زیر ساختایی که میتونست اونجا در واقع مسئله جدی در طول زمان ایجاد بکنه، امروز ما داریم نتایجش رو میبینیم علارغم اینکه هشدارای خیلی زیادی داده شده. منتهی من میخوام اشاره کنم که ما حتی همین الان هم با وضعیت پیچیده‌ای که وجود داره بازم مثلا شهرداری‌ها نتونستن اینو سازماندهی کنن، مدیریت کنن. اگه نگاه بکنیم وضعیتی که الان در شیراز و لرستان به وجود اومده، با اینکه ما 3-4 روز پیش هشداری نداشتیم که این توده بارانی داره میرسه در واقع به سمت غرب و جنوب غرب ایران، با این حال حتی مسیر روتایی که به شکل عادی و نرمال بعد باز میبود با پارکینگ ماشین و اینا مسدود شده، و یا اصفهان که خب اون وضعیت سنتی مادها رو داشته برای کنترل سیلاب که الان تمام مسیر جدول کشی شده توسط شهرداری اصفهان. به نظر من اینا حتی نکات در نکات کل جزئی هم امکانات رو در واقع پیشبینی لحاظ نشده در سیستم شهرسازی. ما به هر حال هیچ پیشبینی دقیقی نداریم برای وضعیت بحرانی و مدیریت بحران در ایران.
اتفاقا همین نکته مدیریت بحران رو الان شما چگونه میبینید با توجه به اینکه در کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی هم این اتفاق رخ میده، این احتمال وجود داره، حتی در همین جمهوری چک هم بارها شده که هشدار سیل داده شده، پیشبینی هایی صورت گرفته، این مدیریت بحران در ایران به چه شکلیه و چرا نمیشه اونطور که باید و شاید کنترل کرد یا امداد رسانی کرد؟
به نظرم یه بخشش امکاناته، برای اینکه شما ببینید سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیک کمک نخواستن؟ این مسئله نشون میده که هماهنگی وجود نداره بین سازمان‌ها و ارگان‌ها. موضوع دوم هم اینه که به هر حال مسئولین زمان براشون اهمیتی نداره. مثلا ما می‌بینیم که نماینده استاندار یا فرماندار توی منطقه حضور نداشتن و بعد میگن که خب حالا اگه بودن مردم به این نقطه می‌رسن که حالا اگه بودن چه اتفاقی میفته و چه کاری میتونستن انجام بدن. وزیر نیرو خیلی دیر واکنش نشون داد، وزیر کشور با اینکه خب استانداری فرمانداری مسئول به هر حال حوادث طبیعی اینطوری که اتفاق میفته که سازماندهی بکنه، کمک رسانی بکنه، چون زمان خیلی مهمه. شما ببینید اگه اون منطقه گمیشان زودتر تخلیه میشد، خب الان وقتی که آب منتقل میشد میتونست این مسئله مشکل جدی برای اون جمعیت که اونجا زندگی کردن به وجود نیاد، و برای همین خب زمان خیلی مهم بود که مدیریت نشد دیگه. به نظر من برای اینکه یه ارگانی سازماندهی شده وجود نداره و تکنولوژی وجود نداره، در واقع سرمایه گذاری نشده و علارغم اینکه کشور ایران همیشه درگیر مسائل مثل سیل و زلزله و اینها بوده، ما هنوز یه سیستمی برای کمک رسانی واحد و سازماندهی شده نداریم.
با توجه به دورنمایی که میبینید، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید چون وقتمون زیاد نیست، تا چند اندازه فکر میکنید که موفق میشن که کنترل کنن با شرایطی که داره پیش میاد؟ همونطوری که شنیدیم خطای آهن رو الان دارن منفجر میکنن که راه آب رو باز کنن، بعد این خودش سرریز کرده به جاهای دیگه و آسیب به جاهای دیگه رسونده. تا چند اندازه فکر میکنید وضعیت رو میشه کنترل کرد؟
به نظر من خیلی دشواره، برای اینکه الان همه عواملم باز با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی هم مسئله انسانی و آسیب در واقع شهری که اونجا اتفاق افتاده و همین که به حال روستایی خیلی زیادی مخصوصا تو منطقه لرستان هستن که دسترسی بهشون بسیار سخته، برای اینکه منطقه کوهستانی هست. یه به نظر من یه وفاق ملی میخواد هم مردم کمک بکنن و هم دولت واقعا وقت بذاره به شکل جدی اینو پیگیری کنه، اما مطمئنا آسیب مالی بسیار زیادی و این مسئله خواهد داشت و من فکر میکنم که بعد از اون مجلس باید تصویب کنه که به حال یه بودجه‌ای تعلق بگیره به کسانی که آسیب دیدن و سازماندهی بشه تا حادثه‌ای که مثل کرمانشاه که الان می‌بینیم وضعیت مردم هنوز به شکل اسفباری در وضعیت خیلی بدی زندگی میکنن تکرار نشه توی مناطق سیل‌زده. من خیلی سخت میبینم شرایطو بشه مدیریت کرد، کنترل کرد، اول امیدوار بود به یه رسیدن یه وفاق ملی بین دولت و مردم که بتونن شرایطو به هر حال جمع کنن که مردم آسیب کمتری ببینن.
سپاسگزارم. اعظم بهرامی بود، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا، که با ما صحبت میکرد در خصوص سیلی که ایران رو فرا گرفته. همکنون گفته میشه که جاده های 25 استان ایران هم برفی و بارانی است و در این خصوص هم هشدار داده شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی. اما در خصوص این مطلبی که شنیدید در خصوص سیل، اگر شما هم مشاهداتی دارید، نظری دارید، قطعا میتونید مشاهدات خودتون رو در قالب صوتی تصویری با ما در میون بگذارید از طریق پیامگیر ما 2042221122112 که به صورت صوتی میتونید پیامتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید، و به صورت تصویری و صوتی میتونید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام با ما در تماس باشید. اجازه بدید یک ذره فاصله بگیریم از این فضا، چون فضای نوروز، معمولا در نوروز یکی از سنت‌های رسانه‌ها اینه که پیام نوروزی میگیرن از شخصیت‌هایی که سرشناس هستن در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. یکی از شخصیت‌هایی که می‌خوایم بریم سراغش از چهره‌های سرشناس در حقوق و از وکلای سرشناس، ناصر زرافشان، چهره‌ای آشنا که هم در کانون نویسندگان ایران فعاله و هم در حقوق چهره سرشناسی. با هم بشنویم.
من ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران هستم. نوروز را، جوان شدن دوباره طبیعت را به همه هممیهنانم، به همه پارسی زبانان جهان شاد باش میگویم. اگرچه امروز میهن ما و هممیهنان ما روزهای دشواری را میگذرانند، اما پرچم امید و حرکت و بهروزی را همواره باید برافراشته نگه داشت. دریا نورد قابل، دریا نوردی است که حتی وقتی یک موج عظیم را در خود کشیده و فرو برده است، از پایین ترین نقطه آن حضیض هم چشم از ستاره ها بر ندارد تا وقتی با موج بعدی دوباره بالا آمد، راه را گم نکرده باشد و بتواند به راه خود ادامه دهد. برای همه کسانی که صدای مرا میشنوند، پیروزی و شادکامی آرزو میکنم. امیدوارم این نوروز ما را به نوروزهای شادتر، بهروزتر و بخشتر برسد.
پیام نوروزی ناصر زرافشان رو با هم شنیدیم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همچنان این مجله ادامه داره. همچنان می‌خوایم به مسائل سیاسی ایران و همچنین به مسائل ورزشی هم نگاهی خواهیم داشت. اگر با ما باقی بمونید، درباره بازی دیروز تیم‌های امید ایران و یمن صحبت خواهیم کرد. درباره عادل فردوسی پور صحبت خواهیم کرد با یک روزنامه‌نگار ورزشی. اما یک خبر اومده بود که آمریکا روز یکشنبه برای استفاده تجاری، نظامی و امنیتی از بنادر عمان قراردادی استراتژیک با این کشور امضا کرده. بر اساس این قرارداد نیروهای نظامی آمریکا دسترسی بهتری به خلیج فارس خواهند داشت و نیاز به فرستادن کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. این با توجه به روابطی که ایران و عمان داشتن میتونه مطلب مهمی باشه. کامبیز غفوری همکار تازه ما در رادیو فردا در استودیو در مقابل من حضور دارن. آقای غفوری بهتون شاد باش میگم پیش از هر چیز و شاد باش علت نوروزی.
سپاسگزارم، من خواهش میگم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا.
همونطوری که من یه اشاره خیلی مختصری کردم که مایلیم بیشتر از شما بشنویم، این میتونه خیلی مهم باشه، یعنی اهمیتش هم میتونه اقتصادی باشه و هم امنیتی با توجه به روابطی که ایران همواره با عمان داشته و در جاهایی تلویحاً گفته شده که عمان حتی میانجیگری کرده میونه ایران و مثلا ایالات متحده آمریکا. اول به این اهمیته بپردازیم.
از نظر عمانی ها این بیشتر اقتصادی امنیتی است. اقتصادی از این نظر که خب بندر دقم که یکی از همین بنادری است که در این در واقع قرارداد نامش آمده، تا همین یک دهه خورده پیش یک جایی بود برای ماهیگیری، یعنی یک بندر صنعتی نبود. این بندر صنعتی شده و خب سرمایه گذاری که آمریکایی ها خواهند کرد اونجا، قبلا هم چینی ها کردند و یک سری از کشورهای دیگر، باعث میشه که توسعه پیدا کنه این بندر، اقتصاد عمان کمک بکنه. و همچنین در سایت وزارت خارجه آمریکا قید شده که تمامیت ارضی عمان مانند گذشته همواره محترم خواهد بود و به رسمیت شناخته خواهد شد. یک جور حالت حمایتی از جانب ایالات متحده بر عمان داره. ولی از دیدگاه آمریکایی ها مسئله بیشتر نظامی امنیتی است. یک مقام رسمی آمریکا به رویترز طبق گزارش که رویترز منتشر کرده گفته که ما تا الان و پیش فرضمون این بود که هر زمانی بخوایم میتونیم به سرعت در خلیج فارس واکنش نشون بدیم یا عملیات بکنیم، اما میزان و همچنین کیفیت سلاح‌های ایرانی الان ما رو به نگرانی انداخته و ما باید یک راه آلترناتیوی غیر از تنگه هرمز داشته باشیم.
این نکته جالبیه که برای اولین بار از کیفیت سلاح‌های ایرانی هم صحبت میشه.
بله دقیقاً، رویترز البته نام نبرده از این مقام ولی منبعش بوده و خب به مسائل دیگری هم همچنین اشاره کردند. یکی از مسائلی که بهش اشاره شده اینه که توی جاده‌هایی که یعنی جاده‌های زمینی از دقم و همچنین از سلاله در جنوب عمان که خب کشتی‌های بسیار غول‌پیکری که ناوهای هواپیمابر میتونن اونجاها پهلو بگیرن، از اونجا میشه از راه زمینی به آن سوی تنگه هرمز که خب ما می‌دونیم که ناوگان پنجم دریایی آمریکا هم در بحرین هست دیگه، میشه به آنجا حمایت لوجستیک فرستاد.
یعنی میتونیم اینطوری بگیم که آمریکا میخواد که حضور نظامی خودش رو از طریق عمان تثبیت کنه در منطقه.
به نظر میرسه که دنبال یک راه آلترناتیو میگرده. البته این رو اشاره بکنم که این قرارداد مذاکراتش از دولت اوباما شروع شده بود، یعنی چیزی نیستش که با در واقع تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران ربط مستقیم داشته باشه، اما تردیدی نیست که به عنوان یک راه آلترناتیو جلوی چشم مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکایی قرار داشت.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری همکارمون بود که نگاهی داشت به این خبر. آمریکا برای استفاده از بنادر عمان با این کشور قرارداد استراتژیک بسته. گزارش کامبیز رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا به طور مفصل بشنوید، با نظر تحلیلگران و در این خصوص بیشتر بدانید و بیشتر مطلع بشید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو با یک خبر و پس از اون هم میریم سراغ علی پیرمحمودی، روزنامه‌نگار ورزشی در ترکیه، تا بیشتر بشنویم در مورد داستان‌های عادل فردوسی پور و قضایای بازی دیروز ایران و یمن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت به دلیل حمله موشکی به منطقه‌ای در شمال این کشور، مدت زمان سفر خود به آمریکا را کاهش خواهد داد و به اسرائیل باز خواهد گشت. آقای نتانیاهو روز یکشنبه برای انجام سفری 4 روزه وارد واشنگتن، پایتخت آمریکا شد. به گزارش رویترز، او پس از دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به اسرائیل باز می‌گردد. قرار است این دیدار دوشنبه شب به وقت واشنگتن انجام شود. اما خبرها را اگر که مطالعه کردید، روز گذشته علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی رو دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم خواند و گفت رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور این برکناری رو صادر نکرده. این صحبت‌ها در شرایطی در شرایطی ابراز میشه که خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 واکنش های زیادی رو در شبکه های اجتماعی به همراه داشته. همونطوری که گفتم علی پیرمحمویی روزنامه‌نگار ورزشی در ترکیه با ما هستند همکنون تا به این خبر نگاهی داشته باشیم. آقای پیرمحمویی بهتون سلام میکنم، شاد باش نوروزی میگم و اول بپردازیم به این که چطور شد پای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به مسئله عادل فردوسی پور باز شد، البته به روایت علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هرچند ایشون گفته که این داستان ربطی به آقای خامنه ای نداره.
زن تبریک به شما آقای زرقانی و شنوندگان رادیو فردا. البته من سعید پیرمحمویی هستم و یه ابراز تأسف و تأسف عمیق هم برای سری زدگان استان گلستان دارم. در مورد
من پوزش
میکنم. در مورد موضوع آقای عادل فردوسی پور باید از چند زاویه و چند وجه به این موضوع بررسی بکنیم. شاید برجسته ترین مسئله در مورد ایشون همون سرعت لحجه و صحبت‌های بی‌پرده‌ای هستش که عادل فردوسی پور همیشه داشته و این بار اینطور ارزیابی میشه که در افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی روسیه یک صحنه خط قرمزی در واقع از تلویزیون پخش شد. عادل فردوسی پور با یک مکسی اعلام کرد که خب دیدید که این صحنه هم پخش شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از اون بود که در واقع آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک دیداری که با مسئولان رسانه ملی داشتن از این موضوع انتقاد کردند. حالا نه اینکه به شخصه بخوان در همین مورد صحبت بکنن، اما مثل همیشه یک کد و یا یک فکت میدن و همون کافی است برای مسئولان که بخوان در مورد این کد و این فکت صحبت بکنن. ایشون گفتن که در واقع یعنی چی که میگن پخش شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. خیلی ها اینطور ارزیابی میکنن که عادل فردوسی پور که البته در ایران در واقع یک جریان منتقدینی هم داره که هرچند این جمعیت قابل عرض نیست، اما خب صاحب رسانه های بسیار شاخصی هستن و در همین چند روز گذشته ما دیدیم که و همطور شنیدیم که در رسانه های خودشون، به خصوص اگر بخوایم اشاره بکنیم مثلا سایت مشرق که متعلق به جریان اصولگرا هست و به نوعی حالا دلواپسان در اون مشغول به فعالیت هستن، شروع کردن به تطهیر آقای فروغی و در واقع اینکه این برنامه دیگه وقتش بود که عادل فردوسی پور ازش جدا بشه. اما خب دقیقاً ما این رو میدونیم که آقای عادل فردوسی پور اون صراحت لهجهش همیشه براش مشکل ساز بوده و این بار یک مشکل بسیار بزرگی براش ایجاد شد که وقتی ایشون آقای خامنه‌ای فکت میدن، میگن که در واقع یعنی چی که این حرفو میزنن، بعد از اون هم خب ما دیدیم که این اتفاق افتاد. اما خب بالاخص رسانه ایران یکی از بهترین برنامه‌های خودش رو از دست داد و این باعث ریزش مخاطبش میشه. مسائل دیگه‌ای هم میگن که در این در واقع کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه 90 نقش داشته و خب شخص آقای فروغی در این جریان در واقع خیلی خیلی پررنگ هست. شاید همون مسئله کارلوس پویول که با یه هزینه اسپانسر به ایران آورده شد، حتی توی استودیو هم اومد، اما خب بیرون
اجازه ندادن که واردش به خاطر ظاهرش.
بله بله، همین ماجرا باعث شد که عادل فردوسی پور، خب چون من دقیقا همون زمان خودم در صدا و سیما ایران در شبکه ورزش مشغول به فعالیت بودم و همون موقع اصلا به چشم این موضوع رو دیدم که عادل فردوسی پور یک روز تمام قهر کرد در استودیو نیومد. همونجا در واقع این کنتاکتشون با آقای فروغی استارتش زده شد و بعدم اون تذکری که در واقع آقای رهبر جمهوری اسلامی دادن و گفتن که به حال این اتفاقات یک موضع‌گیری نسبت بهش کردن. من صحبت های
یعنی نشون میده که آقای خامنه ای در این حوزه هم نفوذ دارن، یعنی در کنار گذاشتن یک مجری تلویزیونی هم ایشون میتونن تاثیرگذار باشن.
100% میتونه اینطور باشه و به هر حال ایشون مشاوران بسیار قوی داره، اونجا میشینن تمام برنامه‌ها رو رصد میکنن، بهشون اطلاعات زیادی میدن و خب ایشون حالا شاید به شخص نیاد بگه مثلا عادل فردوسی پور رو بخواید کنار بذارید، اما خب یه کدهایی میده که اون کد رو فقط کافی است که اون رئیس گوش بکنه، بعد خب میره به دنبال این که بخواد اون برنامه رو اجرا بکنه که حالا در واقع حذف عادل از این برنامه بود. که خب من نمیدونم الان ظاهرا صحبت‌های آقای مطهری رو خوندم، اما خب ایشون گفتن که برنامه اسلامی اصلا شخصی در این بارش دستوری نمیدن، ایشون فقط یک مدیر انتخاب میکنن، اون مدیر هست که تصمیم گیری میکنه، ولی خب ایشون میتونن یک کد بدن و اون مدیر بر اساس کد ایشون بخواد بره و حالا این پروسه حذف رو انجام بده.
سپاسگزارم. آقای پیر محمدی، می‌خواستیم باهاتون در مورد بازی ایران و یمن هم صحبت کنیم، ولی متأسفانه فرصت ما اونقدر نیست. شاید در بخش‌های بعدی خبری بتونیم باز شما رو داشته باشیم و در خصوص بازی ایران و یمن هم صحبتی داشته باشیم. سعید پیر محمدی بود، روزنامه‌نگار ورزشی که از ترکیه ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به صحبت‌های اخیر علی مطهری که گفته برکناری عادل فردوسی پور از برنامه 90 به دستور رهبر جمهوری اسلامی نبوده. آقای پیر محمدی مدتی رو هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده بودند و از مشاهدات خودشون هم در این باره با ما سخن گفتند.